محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده علی جمیع نعمائه کلها و الصلاة علی رسول الله خیر خلق الله و افضل انبیائه و رسله و علی آله امناء الله و شرکائه لکتابه و لا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به حقیقت قرآن سوگند می دهیم که در همین ماه مبارک رمضان فرج مولا و صاحبمان امام عصر را تقدیر بفرماید و با مجلی ازن ظهور اون حضرت هم مغم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان. در شرح و ترجمان دعا و نیایش امام عصر امشب میرسیم به این عبارت نورانی که به خداوند متعال در حقیقت از زبان ما عرض می کند که وغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه. ملاحظه فرمودید در قرآن کریم هم به مؤمنین هم به مؤمنات قرآن کریم امر به غض بصر کرده است. غض بصر یعنی چی؟ گاهی چشمون به یه چیزی می افتد، گاهی نه یه چیزی رو خوب می نگریم، گاهی یه چیزی چشممون افتاد دوست نداریم به هر دلیلی اون رو ببینیم و چشممون رو فروهشته میکنیم و نگاهمون رو بر میگیریم. در حقیقت دقیق و عمیق به اون مطلب یا به اون شی نگاه نمیکنیم و روی بر میتابیم از دیدن او. این رو عرب میگوید غض بصر، چشم رو بستن از چیزی که ناپسند است یا مطلوب آدمی نیست. شما یک کسی رو دوست ندارید یا دشمن شماست و پدر کشتگی باش دارید، چشم آدم بهش میفته سعی میکنه که او رو ندید بگیره و بهش نگاه نکنه، خیره به خیره خیره خیره. و بله صلواتی بفرستید. اللهم صل علی مولای سیدی. اجازه میدید من هنوز هیچی شروع نکردم واقعا. بله جدا عرض میکنم خدا میدونه. نه والله خدا ببخشید. بله با اجازه شما. این رو عرب بهش میگوید غض بصر، که خیره به چیزی نگاه نکنیم یا به تعبیر پارسی دیده ندوزیم. دیده دوختن یعنی چیزی رو با میل و رغبت نگریستن. و قرآن گفته است که یا رسول الله به مؤمنان بگو که یغضضن من ابصارهن، چشمهای خود رو فروهشته بدارن از نگاه به نامحرمان و مردان. و به مؤمنان هم بگو که اونها هم چشمشون رو از دیدن نامحرمان و زنانی که با اونها نامحرمند فروهشته بدارن و نگاه نکنن. احکام نکاح در رساله های عملی اگر ملاحظه بفرمایید اصلا یه بخشی در کتاب نکاح هست به نام احکام نگاه، که نگاه کردن به چه اموری ناروا و حرام است نوشتن. در این عبارت نورانی امام عصر سلام الله علیه از خدا میخواهند که خدایا نرود بیمدت و لطف تو کاری از پیش. این من نیستم که بتوانم واقعا چشمم رو پاک نگه بدارم و دیده ندوزم با آنچه که ناروا و ناشایسته است. تو کمکم کن. اصلا اصل توحید بر همین است که لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول عن المعصیه ولا قدرت بالطاعه الا بالله. این حدیث یعنی چیزی نمیتواند مرا از معصیت روی گردان کند مگر توفیق خدا، و چیزی نمیتواند باعث طاعت و بندگی من بشود مگر باز قدرت خدا و توفیق خدا، که اگر خدا نخواهد من به خودی خود بدون استمداد از خدا هیچم و آلودم. لذا خدایا تو در قرآن امر کردی که قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم. بله، اما این که کار من نیست، تو کمکم کن که وغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه. لطافت کلام اعلی حضرت ولیعصر اینجاست که نفرمود وغضض ابصارنا عن الحرام، وغضض ابصارنا مثلا من النظر بالریبه، فرمود وغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه. چرا عن الفجور؟ دردمندانه باید گفت که بشریت هرچه که جلوتر می رود به جاهلیت و به فسق و به فجور غرقتر می شود و غریقتر می شود. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. در حدیثی آمده است که پیامبر ما که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد فرمودند که بوئست بین الجاهلیتین اخراهما اعظم او اکبر من اولاهما. من بین دو جاهلیت برانگیخته شدم، یکی جاهلیت قریش، جاهلیت مشرکان قریش، که اگر خاطرتون باشه عرض کرده بودیم جاهلیت به دو معنا بوده در قریش، یعنی هم سواد نداشتن و اهل کتاب نبودن و خواندن نوشتن نمیدانستن، این یه مطلب. دوم جاهل منش بودن، رفتارهای ناشایست، ناروا، پلشتی، فسق، فجور، اسم و ذنوب و آسان و سیئات فراوان داشتند. یعنی مکه شده بود مرکز ربا و زنا. مکه بلد الامین و حول بیت العتیق بکه مبارکه شده بود مرکز ربا و زنای کل عرب. میدانید که هر جا قطب تجاری هست در این حال قطب سیاهی هم میشه کم کم و قطب عیاشی. هر جای مرکز بیزینس و تجارت هست، چون تجار میان پولدار هم هستن، فارغ هم هستن، خسته هم هستن، دیگه آبی باشه تنی با آب بزنند و دلی به دریای فسق و فجور، میشه مرکز عیاشی. و خب مکه بازار بود، بازار بسیار مهمی بود، بازار تجاری بسیار مهمی بود. در عظمت حضرت خدیجه عرض کردیم چطورشون تاجر بودند، و در نتیجه قریش و مشرک در کنار کعبه، در سایه امنیت کعبه، به تنعاسایی و به عشرت و عیاشی و ربا و زنا به قدری آلوده بودند که مراکز و روسپیخانه های بسیار بزرگ و پر رونقی در خود مکه بود و مرکز ربا هم بود. قبلا عرض کردم لطافتی است که هشام کلبی در کتاب مصالح العرب نقل میکند که کار جناب حضرت ابی طالب عطر فروشی بود، عمده فروش عطر بود جناب ابو طالب در مکه، و کار سفیانیان و امویان چی بود؟ ربا. عزیزی به بنده اعتراض کردند که شما برای رفاهای سوئد که گله کرده بودند که دین نگه داشتنمون سخته، گفتید اتفاقا دین نگه داشتن اونجا آسان‌تره. و چرا همچین حرفی زدید؟ خب بله گفته. بنده عرض نکردم سکونت در سوئد از سکونت در مشهد بهتره که شما بگی آقا یک روز مثلا مشهد به عالم میارزه. بنده عرض کردم دین نگه داشتن به برخی معانیش اونجا راحت تره. به چه معنا؟ گفتیم به معنای این که اگر مرد مسلمانی در احکام نگاه گفتن که چشمش افتاد به زن مسلمانی که او صورتش آرایش داره و بزک کرده است، با ریبه و بی ریبه حرامه بهش نگاه کن. مشکل دیگه. اما اگر این نامسلمان باشه، بزک کردم که باشه، شما بدون شهوت و ریبه بهش نگاه بکنید، بدون شهوت و ریبه عیبی نداره چون کافره دیگه. اینجا اگر خانم موی او بیرون باشه، نگاه کردن به موی این خانم حرامه. اونجا اگر تمام موهاشم بیرون باشه، آرایشم کرده باشه، چون عرف خودشون اینه، نگاه کردن او بدون شهوت و بدون ریبه اشکالی نداره. خب راحت تر کنترلشش دیگه، آدم اذیتش کمتره دیگه. خب بله. و عرض کردم که در کشورهای اروپایی و در کشورهای غربی، الفقه للمستغربین، اونجا بانک ها همچین سودا نمیدن، سودای 28%. تو همین سوئد عکسش اینه، پولتو بذاری تو بانک باید یه چیزی هم بدی که نگه داری. بانک سود 24%، 28% فلان. ربا کمتره. ربا هم که باشه، شما از بانک اهل کفر میتوانی رسما سود بگیری، ربا بگیری و حلاله، هیچ اشکالی نداره. خب راحت تره دیگه، اونجا برو اصلا پولتو بذار تو بانک بخور ربای رسمی. بعد عزیزمون خدا حفظشون کنه، خیلی مال افتاده بود که صفایی که مردم ما دارن با اهل بیت و معنویتی که در جامعه ما هست، چی بگم واقعا. بعدش برایشون نوشتم که مؤمن، یک درهم ربا روایت صحیح است مساوی با 70 بار زنا با مادر توی کعبه. چی میگی شما؟ ظاهر بینید، اگر به عمق قصه فکر کنید خیلی ما بیشتر مشکل داریم. من عرض نکردم در کشورهای غربی و در بلاد و کفر ساکن شدن بهتر است؟ ابدا. بلکه یکی از مصادیق تعرب بعد الهجره که گناه کبیره است، این است که انسان بره در بلاد و کفر ساکن بشه. اگر کسی بداند که وقتی که می رود در بلاد و کفر ساکن میشه، به ایمان خودش و زن و بچهش صدمه می خورد، اصلا رفتنش گناه کبیر است. پس این واضح باشه. ولی حالا اگر به دلیل تحصیلی یا به ضرورتی، یا مثلا عزیزان مهاجر افغانی، کسانی یا عراقی آواره شدن از شهر و دیار خودشون، مجبور بودن رفتن ساکن شدن اونجا، فاطمیه زدن، حسینیه زدن، مشغول عباداتشون هستن، خب به یک معانی چون باطل از حق کاملا جداست، مشخصه، دین نگه داشتن به یک معنی آسون تره، لذا خیلی نباید قصه بخورید. بعد برگردیم به اصل بحث. غرضم این بود که در دیرباز این چنین بوده که تاریخ آدمیان آمیخته بوده با فسق و فجور و زنا، همیشه این فحشاها بوده. در همون مکه که جاهلیت اولا باشه، روسپیخانه ها و مراکز زنا و فحشا بود. اما اگر کسی میرفت در یک آلوده خانه ای و دامنش آلوده میشد و خودش رو مبتلا میکرد به زنایی که گفتیم اثرش فقر و نکبت، گاهی تمام عمر به فقر و نکبت دوچار میشه و کانال و روزیش کاملا بسته میشه به خاطر یک زنا، مخفیانه بود، یعنی افتخار که نمی کرد که آقا این منم که مثلا الان از روسپیخانه در آمدم. خب افرادی بودن، یه افراد شازی بودن، مثلا مانند مادر معاویه، یا بالاخره اینها عرض کنم خدمت شما که جرثومه‌های جهل بودن و معادن العبن بودن. همون هشام کلبی در مصالب العرب میگوید که آس ابن وائل مخنث‌ترین فرد مکه بود و به تخنیس شهره بود. همون آس ابن وائلی که به پیامبر گفت که انک الابتر. این مردی زنباره بود و انحراف جنسی داشت و مخنث‌ترین فرد عرب بود که پسرش عمرو آس و نسل آسیان از امویان از اویند و پیامبر او را و پسرانش را مانند مروان حکم و حکم ابن آس اینا همه را لعنت فرموده است. قرص در همین ایران ما، در همین تهران ما، روزگاری 50 سال قبل، 60 سال قبل محله‌ای بوده برای فساد و فحشا. اگر کسی می‌خواسته بره با اونجا و غلطی بکنه، مخفیانه می‌رفته، وقتی می‌آمده سعی می‌کرده کسی او رو نبینه و اعمال شنیع اونجا هم در درون همون آلود خانه های تیره و منچلاب مخفی می شده. امروز جاهلیت، جاهلیت عظماست. جاهلیت بشر به جایی رسیده که شنیع‌ترین اعمال را تصویر می گیرد، به آسمان می فرستد و در تمام شرق و غرب عالم منتشر می کند که مردمان ببینید که این منم که جفت حیوان شدم. همجنسگرایان می‌بینید که در کشورهای مختلف تظاهرات را می‌اندازند، پرچم برمی‌افروشند و کارنوال‌هایی در درون شهرهای مهم دنیا هر سال به راه می‌اندازند و فراوان اعلام وجود می‌کنند، اعلام می‌کنند که ما چنین رسماً در بین شخصیت‌های هنری، در بین شخصیت‌های سیاسی، همین امروز شهرداری در لهستان شهردار شده که رسماً اعلام کرده که من خدا ناباورم و همجنسگرا. خب البته میخوره به هم. هم خدا ناباورم و معتقدم که خدایی نیست، هم همجنسگرام. حالا نه یک جوان، یه مثلا مرد 50 ساله. کار به این شناعت رسیده که در انگلستان دو تا کشیش، نه دو تا کشیش 24 ساله، دو کشیش 50 و 60 ساله، دو تا مرد، دو تا کشیش با هم در کلیسا ازدواج کردن، مبارکه، عقدم خوندن. دو تا کشیش سر پیری گفتن معرکه گیری. بشر به کجا رسیده؟ دوستان جوان باید بدانند که ببینید لطافت عبارت امام زمان، چون امام زمان است و امام آخرالزمان است و فتنه های آخرالزمان در زمان اوست و میداند چه خواهد شد. فرمود وخزوز ابصارنا، خدایا چشمهای ما را نگه دار که خیره نشویم به فجور. یعنی در 50 سال قبل، در 100 سال قبل واقعا نبوده. اولا فیلمی نبوده، دوربین عکاسی نبوده. دوربین عکاسی ما زمان خودمون یادمونه، اوائلی که خیلی بچه بودیم دوربین عکاسی چهار پایه و یه پاچه شلوار داشت و یارو باید میرفت تو پاچه شلوار یه دونه عکس در چهار خواست بگیره. عکسایی که ناصرالدین شاه گرفته، خودش اولین بار دوربین آورده به ایران، دیدن داره. دقت میفرمایید؟ حالا که هر کسی دوربین دستشه، دوربین فیلم برداری با پیکسل بسیار بالا، بعد در اون 100 سال قبل اگر کسی فحشایی انجام میداد، این در خلوت بود، نمی آمد بره مثلا سر چهارراهی وسط میدونی، مثلا وسط میدون قیام، حالا مثلا این آقا مشغول فسق و فجور باشه، نه، دیگران تماشا کنن، نه، اصلا همچین چیزی تصوری نداشت که فجور دو نفر را و فسق را و فحشا را و زنا را و اعمال شنیع دیگر را و جوف شدن آدمی با حیوان را، اونم با انواع حیوانات، دیگران تماشا کنن. و سبحان الله از عظمت رسول مکرم ما که خود بنده 30 سال قبل این روایت رو می دیدم که پیامبر مکرم معظم صلی الله علیه و آله و سلم در علائم آخر الزمان دست نازنینشون رو به حلقه در کعبه گرفته بودن و سلمان در محضرشون ایستاده بود و مسلمانان ایستاده بودن. فرمود مردم زمانی خواهد آمد که چنین چنان خواهد شد. هر نکته ای رو که می فرمودند، سلمان از سر تعجب و شگفتی عرض می کرد که یا رسول الله، اویکون سالک، همچین چیزی خواهد شد؟ رسول خدا می فرمود بله سلمان، و سطح را خواهی دید، خواهی دید که چنین می شود. باز سلمان تعجب می کرد که اویکون، اصلا ممکنه همچین چیزی؟ می فرمود بله، اونجا اگر ببینید. فرمود سلمان خواهی دید که در ملأ عام چونان حیوانات بر هم می جهند و عمل جنسی انجام می دهند. که سلمان میگه یا رسول الله اویکون ذالک، یعنی اینقدر بی حیایی خواهد بود و دیگران هم به تماشا می نشینند؟ فرمود بلی یا سلمان، و بدتر از او بگویم چنین، و بدتر از او بگویم که با اینکه حدیثه آدم به منبر شرمش میاد که دقایقش رو بگه. و میبینی که مردان به مردان اکتفا میکنن و زنان به زنان اکتفا میکنن، و میبینی که خرج مرد و هزینه زندگی او از فجور زنش به دست می آید و می بینی که افتخار می کنند به فسق و فجور و فحشا و می بینی مثلا ازدواج ها در عرب به یک جاهلیتی افتاده بود، عرب قریش و مشرک، که خیلی اعمال شنی انجام می دادن. از جمله اونا دوست داشتند که فرزند زیبا و برومند و رشید داشته باشند. اینقدر اینا منحط شده بودن از جهت اخلاقی که اگر یه آقایی میدید یه مردی خیلی خوش قد و بالاست و عرض میشود خوش پیکره و خوش چهره است، همسرش رو میفرستاد پیش او تا باردار بشه و برای این پسر زیبا بیاره. همسرانشون رو با هم عوض میکردن گاهی در طی یک مدتی، مثلا یه هفته همسر تو مال تو، اینجوری میگفتن، همسرانشون با هم عوض میکردن. این کفار قریش، مشرکین نجس قریش. میبینید حالا در آخر الزمان این آمده شده یک فانتزی مثلا معاشرت زناشویی. بایستو بین الجاهلیتین. بعد پیامبر فرمود جاهلیت دوم بزرگتره، چون عمل شنیع مثلا قوم لوط انجام میشده بعضن در بعضی جاها، اما دیگه نمیامدن افتخار کنن. اصلا حتی قوم لوط که این عمل شنیع رو انجام میدادن رسما که ازدواج نمیکردن، عملی رو انجام میدادن به عنوان شهوتی و شبق شهوتی و کثافت و آلودگی، اما دیگه نمیگیامد که بگی که آقا این همجنس من با من اصلا رسما همسری ما با هم مجلس بگیرن و دوتا کشیش. در حرم سید الشهدا در ماه رجب صبحگاهانی نشسته بودم، عزیزی برادری که فامیلی شریفشون در خاطرم نمونده، طلبه بودن، معمم بودن، شاید 30 سال اون تشریف آوردن، احوال پرسی کردم. من ایشون رو نمیشناختم، خب ایشون محبت داشتن، آشنایی با بنده داشتن توسط همین نوارها و کانال و این حرفا و منابر. به من فرمودن که میشه شما یه نیم ساعتی برای من راجع به منبر و فنون منبر و این مطالب صحبت کنید؟ گفتم چشم، و نکاتی رو خدمتشون عرض کردم. گفتم شما کجا تشریف دارید؟ گفت من کانادا هستم. خب الحمدلله مشغولید؟ گفت بله الحمدلله اونجا یه دبستان زدیم برای ایرانیا و شیعه ها، یه به قول ما مدرسه متوسطه زدیم و به نام حضرت زهرا گمانم، و خوبه، تربیت میکنیم بچه ها رو در محیط مذهبی مختلط نباشن چنین چنان، الحمدلله. گفتم خب خوبه، الحمدلله موفقید. ایشون گفت عنوان یکی مشکلی که میخواستم با شما مطرح کنم همین مشکل همجنسگرایی. گفتم چطور؟ گفت الان دو تا جوان آمدن، دو تا جوان پسر با هم رسما ازدواج کردن، مراسم گرفتن، مادر یکی از این دو پسرها که ایرانی است کارت عروسی اینا رو تقسیم کرد. سلمان، خواهی دید که مردان به مردان اکتفا می کنن و زنان به زنان، و تعبیر پیغمبر هم همین است که افتخار می کنند. افتخار می کنند. اون که سلمان تعجب می کرد، خواهی اینه که قوم لوط هم انجام می دادن، اما که افتخار کنند، رسما مجلس بگیرن. بعد مادره کارت، دیشب عرض کردم یکی از مشکلات جدی که ما امروز داریم کسانی هستند که می گوین آقا ما نمازمون رو می خونیم، کربلامون رو میریم، عرض میشود که عبادتمون هم میکنیم، روزمون هم میگیریم، معصیتمون هم به جای خودش، عرق خوریمون هم به جای خودش، عیاشیمون هم مثلا در اشتراتگده های تایلند و کجا و کجا به جای خودش. این خیلی این شبهه بدیه، این خیلی روش بدیه، خدا نکنه شخصی به این حالت بمیره، خیلی بده. این جرأت بر معصیت و رسمیت دادن به معصیته و کذالک همین. بعد ایشون میگفته چه آقا مصیبت اینه که این خانمی که کارت ازدواج پسرش رو با همجنسش، کارت عروسی پخش کرده، کارت ازدواج، جشن ازدواج پخش کرده و خودش هم حاضر بوده، این خانم نماز میکنه و مثلا به نام شیعه است، ترویج اومانیسم. خب هر کسی حق داره که زندگیشو خودش مثلا پیش ببره، هر جوری که راحته پیش ببره، این حرفا چیه؟ واغضض ابصارنا عن الفجور، اینو می‌خواستم معنا کنم که امام عصر نمی‌فرماید که خدایا چشم من رو نگه دار از اینکه به زنان زیبا روی نگاه کنم یا به مناظر شهوانی نگاه بکنم. امام عصر می‌فرماید خدایا چشم ما رو نگه دار از اینکه به فجور و زنا و این پلشتی‌ها چشم من خیره نشه و نگاه نکن. این مربوط به آخر الزمانه. یکی از مهمترین خطراتی که ما را و چشم ما را و روح ما را به شدت تهدید می‌کند، و من قبلا از همه عزیزانی که در این حسینیه حاضرند عذرخواهی می‌کنم که خطابم به شما نیست، این یه بدیه آخر الزمانی است، و عزیزانی که اینجا هستن اگر 1000 نفر زن و مرد هستن و کم و بیش 8000 نفر 9000 نفر همین سخن را هر شب می‌شنوند. برای دوستانی که در اروپا هستند، در نقاط مختلف هستند و در تمام نقاط کشورند و حتی در تهران و حتی برای خود من، ما امروز در معرض یک آلودگی بزرگی هستیم و اون گسترش صنعت پورنگرافی و شیوع الافلام الخلائیه و فیلم های مستهجنه و تصاویر مستهجنه. عرض کردم قدیم یک کسی یک کثافت کاری میکرده، این که نمیامده در ملا عام انجام بده، توی دارالمعصیه توی فحشاکده یک غلطی میکرده، بعدم یواشکی در میرفته کسی نبینش، یواشکی میرفته که کسی نبینش، یواشکی آهسته میرفته میومده. حالا صهیونیست های یهودی صنعت اصل صنعت فیلم های شنی دست این هاست، به جای رسیده بشر که از این راه نون در میاره و یکی از پردرآمدترین تجارت های دنیای امروز تجارت همین افلام و همین صوره. این همه شما شاید مطلع نباشید 13800 کانال ماهواره‌ای در دنیا وجود داره، 13800 کانال ماهواره‌ای وجود داره، بر ماهواره‌های مختلف از گالکسی 19 بگیر و یاهست بگیر و کانال‌های عربی و ترکی و همه 13800. بخش زیادی یک کانال ماهواره‌ای خیلی هزینه داره، هزینه بسیار سنگینی داره، خود اجاره فضا که بخواید از یه شرکتی مثل هاتبرد اجاره بکنید، یه هزینه میلیاردی داره. یه بخش زیادی از این 13800 کانال همه میدونید، مطلعید اخبارش رو، افلام خلائی است که 24 ساعت فحشا پخش میکنن و امور شنی پخش میکنن. خب اینا کی بانیشه؟ بانیش کیه؟ یهود. یه جوانی شاید 20 سال قبل به من آمد و گفتش که آقا من خواب می دیدم در همین ماه رمضان که در خانه ما بسته است، بیرون آتشی به پا شده و من در رو بستم، اما از زیر در خانه ما دودی به درون خانه ما آمد که ولو آتش نیامد تو خونه ما، سیدم بود و محترم بود و پسر خیلی خوبی بود، ولی تمام فضای خانه پر دود شد. تعبیرش چیه؟ خیلی ببخشید، بهش گفتم کسی فیلم بدی بهت داده ببینی؟ گفت بله. گفت از زیر در این دود اومد؟ گفت بله. گفتم همینه، آتشی به پا کردن از شهوت و شهوت انگیزی که دودش به چشم ما میره و دودش خانه دل ما رو سیاه میکنه. تحقیقاتی شده، تحقیقات روانشناسی علمی نه دینی، در این که دیدن افلام خلائیه یعنی فیلم پورن و افلام مستهجن، اینها چه تأثیرات مضر و مخرب روحی بر شخص میگذاره و شخص رو عملاً بعد از مدتی تبدیل میکنه به یک شخصی که از جهت عادی یک شخص ناتوان در همین امور باشه. یکی از علل افزایش وحشتناک آمار طلاق نه در کشور ما، در همه جای دنیا همینه که دید شخص رو عوض میکنه. ببینید شما نیاز دارید به آب خوردن، بله باید آب بخورم، تشنه میشم باید آب بخورم. سیستم بدن من رو خدا جوری آفریده که نیاز به آب داره. آب میخورم به اندازه یه که تشنم میره. اما یه مرضی داریم ما به نام استسقا. مرض استسقا چیه؟ اعصاب چشایی شما و مرکز رفع تشنگی شما در مغز مرکزیه که اصلش تو دهانه. وقتی که آب میخورید این بلافاصله انتقال میده و شما دیگه آب نمیخواید. اگر این اعصاب از کار بیفته یا اون مرکز مختل بشه، یه صدمه ببینه، نظمش به هم بریزه، شخص هر چی آب میخوره تشنشه. اینو بهش میگن مرض استسقا. آب میخوره، ممکنه یه گالون آب بخوره بازم لح میزنه و تشنشه. این یه مرضه و شخص رو از پا در میاره، چون بدن آب لازم نداره، این همینجور آب میخواد. دیدن افلام خلاییه، دیدن افلام مستهجن و پرد انسان رو مبتلا به این قصه میکنه. خیلی عبارات اهل بیت دقیقه، عمق روانشناسی انسان رو کاویدن. در دعای زین العباد امام سجاد روحی له الفدا سلام الله علیه عرض میکند اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، من هیجان الحرص. شما شنیدید که پیغمبر اکرم معاویه رو کاری داشتن در زمانی که به ظاهر مسلمان شده بود و اومده بود مدینه، گفتن برید بگید معاویه بیاد، نیومد. گفتن آقا داره قضا میخوره. دو مرتبه گفتن برید بگید معاویه بیاد، گفته بود میام، نمیومد. گفتن آقا داره قضا میخوره. سه مرتبه آخرش پیامبر نفرینش کردن، فرمود لا اشبع الله بطنک. شنیدید قضا برای معاویه میآوردن، اونقدر میخورد که میگفت خسته شدم اما سیر نشدم. سورچران ها رو دیدید؟ نمیدونم اینجا هم حتما هست دیگه. در مشهد یه عده هستن حرفه‌ای، سورچرانن. دقیق ترین آمار مجالس و روزه ها و جشن ها و اینها رو اینا دارن. یعنی امشب میدونن کی پسرش ختنه شده میخواد سور بده، کی میخواد افطاری بده، کجا مجلسه. بعد نوع غذاش رو هم میدونن. یعنی سازمان اطلاعات اونها از اطلاعات سپاه و از اطلاعات وزارت اطلاعات ما از CIA و موساد قوی تره. واقعا شما برخورد نکردید تو اصلا عجیب و غریب. از یه هفته قبل میدونه که غذایی که من میخوام بدم چیه. خودم منو تصمیم نگرفتم، او از آشپز من پرسیده که چی. خب اینا که بلای ناصل در مجالسن، یهو هجوم میارن، میشینن و وحشتناک میخورن. شله مشهدی خوردید تا حالا؟ شله مشهدی یه چیز مثلا مثل چی بگیم، مثلا حلیب شماست، یه چیز خاصیه دیگه. شله اصفهان شله قلمکار داره، شیراز دونه آش داره، هر جا یه چیزی داره. مشهدی هم شله دارن، شله اینو آشه در حقیقت که با مقدار زیاد گوشت که کوبیده میشه این درست میشه. خیلی غذای گرانی هم هست، یعنی از خیلی از غذاهایی که الان هست گرانتر. من در یه مجلسی که خدا رحمت کنه دایی داشتیم میگرفت برای ایام ماه مبارک برای شبای قدر، بچه بودم شاید مثلا 15 سالم بود، نشسته بودم، یکی از این سوریای حرفه‌ای هم مقابل من نشسته بود. یک کاسه شله رو که میگذارن جلوی ما، اینقدر این غلیظ و سنگینه که نصفش رو که بخوری تا 24 ساعت مثل خرس قطبی آدم میفته. خب هضم نمیشه از بس سنگینه. بعد یک کاسه گذاشتن جلوی من، همینجوری داشتم با این بازی میکردم، من دیدم که این قاشق رو گذاشت کنار، دهنش رو باز کرد، کاسه رو رفت بالا، کاسه رو کلن سر کشید. کاسه دوم، کاسه سوم، کاسه من واقعا بهتم زده بود. شاید 8 کاسه این خورد. 8 کاسه میشه این چیز بود 4 کیلو. خب دقت میفرمایید که این مریض، این بیچاره قبول دارید که مریضه؟ بابا این مریضه، بعد باید یک فکری بالش کرد. این هیجانش در چیه؟ هیجان الحرصش در اکله. یکی هیجان الحرصش در ریاسته، در قدرته. مثلا امپراتور نیمی از دنیا بوده، اسکندر مقدونی، این طرف مثلا خسرو ایرانی، نیمی از دنیا مال تو بوده دیگه، تمام دنیا رو به خاک و خون کشیده که اون نصف دیگر رو بگیر. درسته؟ این هیجان الحرص در ریاست. گاهی هیجان الحرص در پول، یا آقایی در سن مثلا 65 سالگی برداشته به یک روایت 1000 میلیارد، به یک روایت اصح 4000 میلیارد پول امام رضا رو برده. الان کسی نمیداند، حتی زن و بچهش نمیداند که این آقا به کدام جای دنیا فرار کرده. و من میگفتم واقعا چقدر طرف بدبخته. حالا اون یارو نمیدونم با خاور رفت به باختر و پول کجا رو برد؟ پول نجس بانک مثلا کجا رو برد؟ همش ربا بود. حالا نجسی خودش که میدونسته که همه نجسه، گفته ما که همجوری داریم دست و پا میزنیم تو لجن، بذار دیگه درستشو بریم. ولی پول امام رضا 1000 میلیارد، 4000 میلیارد. ببین چقدر بدبخته. چرا؟ چون تو 65 سالگی، حالا فرض کنه 1000 میلیارد، نمیگیم 4000 میلیارد، 1000 میلیارد بردی مثلا به کانادا، هیچ کسی هم تو رو نتونست برگردونه. خب چی کارش میکنی؟ میتوانی اینو طلا کنی، شمشه طلا بخوری؟ نه. سن 65 سالگیت هم که سن اشرتت نیست، چون 60 آید نشست آید پدیدار. چه غلطی میخوای بکنی؟ هیچ. چیزی میتونی بخوری؟ سن که رسید به 50، خب الان هر چی سر سفره میگذارن برای ما بده، هر چی میخوایم بخوریم بده. 15 تا قرص میخوریم که مثلا میخوایم یه لقمه غذا بخوریم. در اکل، در شرب، در عیاشی و عشرت میخوای چیکارش بکنی؟ و چرا میبره؟ چرا عذاب آخرت رو بر خودت میخری و نفرین ابد رو؟ این اسمش چیه؟ هیجان الحرص. حرص میزنه که پولش بیشتر بشه. وای به وقتی که هیجان الحرص در زمینه شهوت جنسی بیفته. مثلا چرا طرف 1000 تا زن تو حرم سراش نگه میداشته؟ مثلا نمیرسیده به اینا که هر 3 سال هم نوبتی که از اینا این بیچاره ها نمیشده، چون هیجان الشهوه داره. دیدن افلام خلائی، دیدن فیلم های مستهجن چی وجود میاره در ذهن طرف؟ هیجان و شهوه. این اگر واقعا زیباترین همسر یا همسران دنیا رو هم داشته باشه، به فرض محال بتونه 4 تا زنم بگیره و زن قبلی نکشش، خب به فرض محال که 4 تا زن داشته باشه، چون هیجان و شهوه پیدا کرده آرامش نداره، روحش آرامش نداره و آرامش هم نداره در دیدن این افلام. یه روز گفته آقا یه غلطی میکنیم به عنوان کنجکاوی ببینیم چیه، شروع که شد میشه معتاد، اعتیاد پیدا میکنه. کسی از فقها، عرض کردم خدمت برخی از عزیزه، بحث فقهی همین رو میکردیم، خدایش رحمت کند این فقیه از دنیا رفته، منابع این که چون برخی از فقها ما فتوا دادن که دیدن صور جنسی و فیلم های سکسی گناه کبیر است، تعبیر کردن به گناه کبیر. بعد منابعش رو بررسی میکردیم در یک بحث فقهی، خدایش رحمت کند اون فقیه نازنینی که مقدس هم بود، گفتن فلانی متاسفانه من یه آدم مسن 60 ساله ای رو دیدم که به من گفت آقا من اینقدر معتاد شدم که اصلا شبی تا 2-3 ساعت این فیلم های رکیک رو نبینم نمیتوانم، معتاد شدم. خب این دیگه در جهان واقعی و حقیقی نمیتواند همسر باشه و مبتلا خواهد شد. جوان ها مخصوصا دقت کنید، مبتلا خواهد شد به ناتوانی جنسی. کسانی که این فیلم ها رو بازی میکنن، که این فیلم ها حقیقی نیست، کارگردان داره، بزرگ نمایی، مبالغه است، حقیقی نیست. چه دختر چه پسر وقتی وارد زندگی عادی میشن، خب این پسری که ازدواج کرده تو فیلم هایی که دیدی طرف مقابل یه فاحشه حرفه‌ای بوده، این دختر مردم دختر نجیب اصیل بوده، هیچ وقت نقش اون رو نمیتونه بازی کنه، از کنار همسرش ناراضی برمیخیزه. و بالعکس دختر جوانی که خدای نکرده نستجیر و بالله پناه بر خدا اینها رو دیده باشه، از کنار شویش ناراضی خواهد بود. نتیجه این همه طلاقه، نتیجهش تزوقه. دوستان جوان اگر روایات چی رو میشنوید، روایات متعه و فضیلت متعه، اون طرفش هم ببینید اهل بیت فرمودن ایاکم و تصوق من النساء، بپرهیزید از این که بخوای بری ذوق پردازی کنی، این زنو بگیری اون زنو بگیری، این به روح آسیبی میزنه که بعد آرامش نداری. یک دو، مشکل انسان رو به کجا میبره؟ مشکل انسان رو به این میبره که تمام ذکر و فکر، یک انسان عالی همت که ای برادر تو همه اندیشه ای، به روح انسان رو از مغزش میاره به پایین تنش، تمام همتش میشه این. امیرالمومنین فرمود من کان همه بطنه فقیمته ما یخرج من. الله اکبر، خیلی این عبارت تکان دهنده است. اون کسی که تمام همتش شکم خاره ایست و شکم بارگی است و خوردن و خوردن و خوردنه، ارزش این شخص همان است که از او دفع میشه. اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور کبریا بینی. یه عزیزی سوال کردن امروز که شما گفتید که امیرالمومنین فرموده است من اراد العلم فعلیه به خمس خصال، التقوى فی السر و العلانیه و الله یأکل ما یشتهی و السواک و صلاة اللیل برکعتین، پنجمی رو نگفتید، الدوام علی الوضو، که دائم الوضو باشه. شکم بارگی باعث میشه که یه انسان تمام همتش، خیلی تو روایات ما توصیه کردن، گفت مردان ناتمام رو پنج چیز میکند تمام، یکیش چیه؟ یکیش گرسنگیه. خیلی پرخوری نکنه انسان. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفه استاد ما رو، یه شبی راجع به قساوت قلب مطالب روایی و فقاهتی تحلیل میکردن، یکیش اینه که انسان سر سفره‌ای که میشینه حله حوله نخوره، از این بخور از اون بخور از اون بخور. حالا صابخونه وظیفه داره به عنوان حسن و ضیافه، هرچه میتواند در پذیرای مهمان بکوشد، اما واجب که نیست که تو همه رو بخوری. اگر از همه خوردی و به هر کدوم یک ناخنکی زدی، فرمود قساوت قلب میاره، رقت قلبت رو از دست میدی، صفای قلبت رو از دست میدی. و بقیه روایت امیرالمومنین رو بنده میخوانم بی ترجمه، من رو معذور بدارید که ترجمه نمی کنم. و من کان همهو فرجو، اونم همینه، فقیمتهو مدفع امین. تمام همت یک آدمی مثلا معاشرت جنسی باشه، اون خیلی بده، و دیدن افلام خلایی آدمی رو به این کار میندازه. لذا قبلا در خانواده ها و در فرهنگ، نه حتی اسلامی ما، نه حتی شیعی ما، فرهنگ کل شرق، از ژاپنش بگیر، از هندش بگیر، از ایرانش بگیر، از خاورمیانه بگیر، یه مرد و زنی ازدواج میکردن. بله خب مرد و زن وقتی که ازدواج میکنن، لتسکن و الیها، یکی از جهاتش هم معاشرت جنسیه و آرامش، اما واقعا هدفشون، تمام هدف 100% که این نبود، هدف تشکیل خانواده بود، هدف داشتن یک همدم مونس و تشکیل خانواده و فرزنددار شدن. ببینید چقدر بد شده. آقا من، جوانها، من به شما عرض میکنم، من تو این قصه صاحب تجربه، یکی از بهترین لذت‌های دنیا فرزند خوب و صالح. مثلا لذت ببره از بچهش، بچه شیرخواره، دختر بچه داشته باشی، اصلا دختر داشته باشی، دنیایی دختر داری. خداست، چون برخی فکر جاهلی دارن و مثلا پسر بیشتر میطلبن، خدا یه ملاحت و یه نمکی به دختر داده که میگن دختر خودش رو شیرین میکنه، دیوانت میکنه. بهترین لذت دنیاست. اونا که آکواریوم دارن، یا اونا که کفتر بازن یا قناری بازن، دیدی هر کسی مثلا عشقی داره. باور میکنید مثلا قناری وجود داره 300 میلیون ما جدیدن فهمیدیم؟ یعنی ما بمیریم دیگه‌مون 300 میلیون نیست. خب؟ لا اله الا الله. دیدم یک کسی حساب کرده که اگه یه آدمی بمیره دیهش مثلا نمیدونم 200 و چند میلیون تومنه، بعد اگه پول بذارن تو بانک، این سودش به این بانک های عرض می شود حلال خور ما اسلامی، 4 میلیون و مثلا چقدره؟ بعد گفته که خب اگر یک کسی درآمدش از 4 میلیون انقدر کمتر باشه، این مردنش به صرفه تره برای خانواده. حالا قرازم این است که یک کسی عشق قناری، چرا؟ یعنی شما نمیتوانی بفهمی که اون آدم قناری باز وقتی که این شروع میکنه به چه چه زدن، این چه حالی میکنه؟ من تو اصلا نمیتونی بفهمی. کسی که کف دروازه میبینی از 24 ساعت 20 ساعتش پشت بامه و داره همجی تکون تکون ده، این دو تا وارو که پشتک وارو میزنه تو هوا، دل این تو نمیدونی در کجا سیر میکنه به اون چی؟ یکی اسب، عشق اسب، یکی عشق قلمه، یکی عشق مثلا هنره، یکی عشق اجناس عتیقه است. دنبال مثلا اجناس عتیقه شما نگاه میکنم چیه، مثلا رفته علب قراضه رو خریده مثلا به همچین پول. تو در جهان اون نیستی که چه حالی داره. دقت میفرمایید؟ حالا آقا تو بابا نشی که یه موجود زنده بهت میگه بابا و رو دامنت میشینه و از صبح تا شب میدوی به خاطر او. تو میشه یه پیرمرد 80 ساله، خب بازم دلت پیش او گیره. اولادونا اکبادونا، فرزند انسان، دلبند انسان، بهترین لذت ها فرزنده. و در دیرباز ازدواج میکردن، مادر و پدر خودشون رو میفرسودن، پیر میکردن، خسته میشدن، از دهن خودشون لقمه رو میکشیدن به دهان بچه میگذاشتن و کیف میکردن که من پیر شدم اما تو جوان شدی، من خمیده شدم اینا قد کشیدن. لذت میبرد که حالا خانمه به بچهش شیر نمیده. چرا؟ که تناسب اندام هم به هم نخوره. چی بگه آدمش؟ بچه دار نمیشه اصلا. چرا بچه دار نمیشه؟ میگه یعنی چی بچه مزاحمه؟ این میخواد دو سال سه سال با یک کسی خوش باشه، بعد از این خسته شد. مردش هم اینجوریه، یا کن و تزوق من النساء، بپریزید از این که زن باز باشید، بپریزید از این که هی ذوق خودتون رو نسبت به هر کسی. چی آخه خود بالاخره باید زندگی کرد. شهوت یک گاهی جوان ها از من سوال میکنن، اب نداره این مطلب رو جواب بدم، دختر یا پسر، یا آقا مثلا من شبق شهوتم زیاده، این جای ناراحتی نه، چه باید بکنم؟ احساس گناه میکنه. این جای ناراحتی نداره پسر من، این جای شکر داره. یعنی معلوم میشود که فیزیولوژی بدن شما و بدن شما درست کار میکنه، خوبه، سالمی. قاعدش اینه که یک شخص جوان باید اینجوری باشه. اگر مبتلا به گناه نشی و اون شبق شهوت شما رو به گناه نندازه، جای شکر داره، جای خیلی شکر داره. چه کنیم که خب به گناه نیفتیم؟ پیامبر فرمود میتوانید ازدواج کنید، ازدواج کنید. نمیتوانید، شرایط شور نیست، کمک بگیرید. از چی؟ از روزه گرفتن، از روزه گرفتن و این سری مواد گیاهی خوراکی غیر از کافور هست که میشود بخورید، مثل بذر کاهو، هفته یک قاشق چایخوری، نه غذاخوری، بخورید. اینها تسکین دهنده است و تقویت کننده است، یعنی ضعیفتون نمی کنه، اصل قوا رو از بین نمی بره، ولی تسکین می دهد. شرایطی داره، لبنیات میل بفرمایید، حتما ورزش بکنید. اینا شرایطی داره که می شود که آدمی، و مهم فقط اینه که بنزین نریزید بر این آتش. اصل شهوت در درون فکر انسان، اصلش علمای اخلاق کاویدند، یک آتشه، یه شعله ای در ذهن انسان. حالا بیاد بنزینم بریزه، بنزینش چیه؟ نگاه کردن به فجور. وغزوز ابصارنا، همه اینا برای توضیح این بود، وغزوز ابصارنا عن الفجور، که من به فسق و فحشا و زنا نگاه نکنم. مگر میشده در اون زمان نگاه کرد؟ نه، ولی الان میشود نگاه کرد، فراوانم میشود نگاه کرد. و اگر جوانی، نه جوانی، میان سالی، پیر مردی خودش نخواد به این صحنه ها نگاه نکنه، کی میتونه کنترلش کنه؟ کدوم فیلترینگ؟ که الحمدلله به برکت ماجرای تلگرام همه، تا پیر مردا و تا مادر بزرگ ها VPN دارن، هر کسی در 20 مدلشو داره. منم دارم البته. سه مدلش رو البته. خب البته دارم دیگه، پس نوارای من با چی گوش میدی؟ که با برکت وی پی ان ما داریم عرض میشود که هر شب پخش زندهش رو میریم. دقیق میفرمایید. حالا اگر جوانی نوجوانی امروز به کودکان ما رسیده، متاسفانه ما دست بچه های ابتدایی میبینیم که گوشی اندروید و گوشی متصل به اینترنت دستشون هست. خب همه تون میدانید که این به یه حرکت، به یه کلیک ممکنه وارد دریایی از منجلاب فحشا و فسق و فجور بشه که تمام عمر این آتیشه. و بدبختی اینه که عرض کردم اثر روانیش اینه، وقتی کسی وارد این وادی شد دیگه روش آرام نمیگیره، نه نمازش نمازه، نه زناشویی زناشوییه، نه خانواده میتونه داشته باشه، دیگه آرامش نداره. وای 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 وای. ولهن رقصن فی سویدای قلبه، به تعبیر امیرالمومنین کل عمرش آتیش زده. لذا اون آقایان بزرگوار مرجع تقلیدی که فتوا دادن نگاه کردن به افلام خلافیه و صور جنسی گناه کبیره است، همینجوری نفرمودن. به قول اونها، به قول اون بزرگوار، این از مختطفات فقه. کسی که کل فقه رو بررسی میکنه میبینه این با مذاق اهل بیت چقدر مخالفه. بعد بحث ما و روح بحث ما امام اصلن. بزرگترین بلایی که دیدن این افلام و این صور و این سایت ها و این کانال ها به سر ما میاره چیه؟ بزرگترین بلاش اینه که چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. چشم کسی که اینا رو دیده یا میبینه میخواد امام زمان ببینه. چند سال دور شده، یه هم ممکنه به یه دیدن یک فیلم، به دیدن یک کلیپ، به دیدن یک صحنه برای کل عمرش حکم بشه که این تا ابد نباید دیدنی ترین صورت دنیا را ببیند. به خدا ای گل زهرای بتول، جلوه روی تو دیدن دارد. بعد روز قیامت میگه یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله، وای 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 وای، من جنب الله، حجت الله، بقیت الله رو میتوانستم ببینم، رفتم چی دیدم و از چی محروم شدم، چی و به چی فروختم. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. واغضض ابصارنا، خدای تو کمک کن که چشمم رو فروهشته داشته باشم و نگاهم رو برگیرم از نگاه کردن به فجور و خیانت. یا من یعلم خائنت الاعیون، تو یک صدم ثانیه انسان میتونه یه چیزی رو ببینه که هیچکی نفهمه که الان نگاه کرد مثلا به این منظره یا به ناموس مردم یا چه. چرا خیانت؟ چرا خیانت؟ چون به هر کسی که نگاه میکنید این ناموس مردمه، خواهر کسیه، مادر کسیه، در نتیجه خیانته، خیانت به یک مسلمانه. این حدیث از امیرالمومنین ظاهرن سلام الله علیه، روحی له الفدا، سلام الله علیک یا امیرالمومنین یا علی. که فرمود ان الغیور لا تزنی، آدم غیرتمند، آدمی که غیرت داره زنا نمیکنه. چرا یا امیرالمومنین؟ لیش به این جهت که کما تو دین و تو دان. آدم غیور زنا نمی کند چون می داند به هر دست بدی به همون دست می گیری. اگر زنا کردی با ناموس مردم، روزی با ناموس تو زنا می شود. و چون خودش ناموس از خودش داره، حاضر نیست به ناموس دیگران خیانت کنه به نگاه کردن، چه برسه به تعدی، چه برسه به تعصب. وقت روز ابصارنا عن الفجور ول خیانه. یه وجه دیگه معنا، خب فجور یعنی زنا، فجور یعنی فحشا، فجور یعنی عمل شنی. وغضض ابصارنا، وسیله فجور که چشم نیست. چرا چشم ما رو نگهدار از فجور؟ چشم باید بفرماید قاعدتا وقت از ابصارنا عن النظر الى الحرام، به این جهت که فرمودن هر عضو از اعضای بدن انسان زنایی دارد، زنای چشم نگاه کردن است. اما چشمش داره زنا میکنه، زنای بینی بوی نامحرم استشمام کردن است، زنای گوش صدای نامحرم شنیدن است. پس عرض میکنم، باز عرض میکنم، زمان ما خیلی نیاز داریم به احتیاط. اللهم ارزقنا توفیق تا و بعد المعصیه، اصلا از کنار سایت های مستهجن و کانال های مستهجن و کانال های عرض میشود که ممکنه هیجان الحس در زمینه شهوت، به خصوص که ببینید در قدیم مردم غذای بهتری میخوردن، درسته، اما کمتر غذا میخوردن و تنوع غذای ما رو نداشتن، واقعا نداشتن دیگه. برید پس پدرانتون بپرسید، انواع میوه های چهار فصل در چهار فصل موجود بود آقا؟ نه. الان شما تو زمستونش هم میوه تابستون هست، تو تابستونش هم میوه زمستون هست، برکت سردخانه ها. انواع میوه ها، انواع تنقلات، چون پرخوریم شهوت ها زیاد. غذاها متاسفانه مشکل داره، مطالب مختلفی که در غذاها اضافه میشه، اینها باعث به هم خوردن نظم هورمونی بدن میشه. حتی یکی از علل شیوع همجنسگرایی در آخر زمان که شایع میشه، ائمه فرمودن شایع میشه، یکی همین جهات تغذیه ایست که هورمون های بدن افراد به خاطر این مرغای هورمونی، همین مواد غذایی که همش قراقاتیه و فضولی شده توش و شیمیایی، کل هورمون های بدن به هم میریسه. در بدن مرد مثلا به جای اینکه تستوسترون بیشتر ترشح بشه، هورمون های زنانه ترشح میشه، میبینی که زن صفت شد و بالعکس. یا بلوغ زودرس ایجاد میکنه در آقازاده های 12 13 ساله و هزار مشکل ایجاد میکنه. در این زمان مخصوصا که اصلا آتشی به پاس از فسق و فجور و شهوت و زمین و زمان رو شهوت آلودگی گرفته و شهوت انگیزی گرفته، همه چیز شهوت انگیزه، باز هیچ کسی هم بیاد بنزین سوپر هواپیما هم بریزه رو نفس خودش با دیدن این فیلم ها، هیهات هیهات که کار سخته. در شب گذشتم عرض کردم که جوانی میپرسید که خب راه چیه؟ راه اینه که مقداری به مرگ فکر کنیم، به سرانجاممون فکر کنیم، راه اینه که زودتر ازدواج کنید. یک کسی میگه که آقا واقعا شرایط مالی ما فراهم نیست، حق دارید، واقعا قبول داره، یا کارمون فراهم نیست، ولی آقا توسل، با توسل همه کار میشه کرد. خدا میداند جوانها، والله به این قرآن من خیر شما رو میخوام. ما بارها در زندگی دیدیم که بنبست هایی را که به هیچ عنوان دیگه راهی نبود توسل حل کرد. یکی میگه آقا من گناهکارم، خب برو بگو آقا من گناهکارم و توسل کن. برید تحت قبه حضرت سید الشهدا بخواهید که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک و به طاعتک عن معصیتک، خدایا زمینه ی طاعتی برای من پیش بیار که من به معصیت دچار نشم. و اگر مردی با همسر خودش هست عبادته، به امام عرض میکنند که آقا یارو با زنش رفته عرض میشود کامجویی میکنه، این عبادت؟ امام فرمودند بله، همینجور که حرامش معصیته این طرفش هم عبادت. از امام رضا بخواید برید حرم حضرت معصومه، از حضرت زهرا بخواید برای ازدواج، متوسل باشید. اگر بدانید ازدواج چقدر نقش مهمی در زندگی داره، بعد از ولای امیرالمومنین و ثبات قدم بر ولای مولا و امام عصر و معرفت امام عصر و تعجیل فرج مولا، بالاترین حاجت برای شما که ازدواج نکردید ازدواج درسته، و اینه که زن درست حسابی گیرت بیاد، زن خوب فرمانبر پارسا. شده پای برهنه از نجف برو تا کربلا، این سیر الالله رو برو، و از ابی عبدالله بلحسین خدا هر نشدی رو شد میکنه. من یه طنزم بگم و تمام کنم تا قبل از 12:30 که دوام نکنید که وقت گذشته. یه رفیقی داریم ما در شیراز، الان ایشون مثلا 70 سال داره و من ندیدم که در طی این 30 سال رفاقتمون ایشون نماز شبش ترک بشه. آخوندم نیست، تاجر، کارخونه داره و نماز شب باحال میخونه ها. چون مثلا گاهی مثلا ما نماز شب که آدم وسط نماز شب 50 تا خمیازه میکشه، فرشته ها میگن مرده شور تو ببرم و این نماز شبه ده. آنه. یا بازم یه چیزی بگم بخندی داد نزدیک ایدیم. یه شب منزل یک کسی از رفقا بودیم، نشسته بودیم تا صبح صحبت میکردیم، اونم بنده خدا خانمش طلاق گرفته رفته و ما هم مشهد بودیم، رفتیم خونه او، اینم آمده بود با یه رکابی و با یه شلوارک جلو ما نشسته بود. خیلی حالا عیب نداره، یه آدم پشمالوی با اون حد رو به قصد ریبه هم نمیشد نگاه کن. خیلی بیریخ، چون اخوت هم داشتیم دیگه، نمیگفت حاج آقا حالا 30 سال ما عقد اخوت داریم. نشستیم دیگه، یه ساعت به اذان صبح شد و تابستون بود، گفتم که فلانی، گفت چی؟ گفتم بلند شو دو تا مور بیار نماز شبی بخونیم. گفت چشم. رفت برای من یک سجاده پهن کرد و خودش آمد یه مور مثل این سنگای بازی چی میگیم؟ 7 سنگ مهره رو انداخت و با همون رکابی و با همون شلوارک واسطات اینجوری کرد بسم الله الرحمن الرحیم. من مقابلش بسیم میگه حالی بشو رکابی و با شلوارک ریخت، میخواد بگه الهی العف. شوخی داشتیم دیگه. حالا بعضی هم مثلا مطلب خشخاش میذاره، ما اون شب مثلا به رفیق ما گفتیم بابا حرف نزن دیگه، کسی تا آقا دلشون اگه بشکنه بابا رفیقیم دیگه. من همچه که مقابلش نیستم گفتم مرده شور نماز شب تو ببرن. ای با این ریخ الان ملائکه هم میخندن به این نمازش، خودش خندش گرفت نمازش باطل شد. گفت داداش عیبی داره؟ گفت بگو خودت برو مقابل آینه واسه ببین من ریخت و خودت خندن نمیگیره. گفت چیکار کنم؟ گفت من گفتم مگه یادت نیست عبا گرفتی از کربلا؟ برو لباس بپوش من عباتو که از کربلا انداخت خریدی بیا بنداز تو دوشت مثل آدم نماز بکن. تو چلوی مثلا پدره، چلوی آدم حسابی اینجوری وامیستی؟ میخوای با خدا بگی الهی العف؟ خب میخوای اونم در بیار دیگه، رکابیت هم در بیار. عرض کنم خدمت شما که بله که عرق نکنیم. حالا قرازم این رفیق ما که میگم نماز شب ها، یعنی نماز شب درست حسابی از اول تا آخر با توجه و با عبا و با عشق و با سوز و آه، اونم هر شب. آقا شیراز منزلش قصر دشته و منزلش قصریه، هر شب 2 ساعت به اذان میاد شاه چراغ و هر کی مهمانش باشه ساعت 10 میاد میگه آقا ببخشید معذرت میخوام، قدمتون بر چشم، این سویتتون، این تختتون، این حوله، این سجاده فلان، ساعت خواب منه، من آنس بالله استوحش من الناس. میره میخوابه که 2 ساعت بعد از اونش چی نشه. یه زمانی نشسته بودیم صحبت میکردیم از آقایی های امام حسین، گفت حاج آقا یه چیز از آقایی امام حسین بهتون بگم، بس ازدواج ها. گفتم بله. گفت من 19 سالم بود و آقا ما عاشق دختر عممون شدیم، به پدرمون گفتیم، نه عشقای هرزگی، اون زمان که این حرفا نبود، به پدرمون گفتیم و به مادرمون و اینا هم رفتن خواستگاری، من هم کاری نداشتم، سربازی هم هنوز نرفته، یه بچه 19 سال نوجوان جوان رفتن و پدر شوهر عمه ما هم خیلی ثروتمند بود، ما پایین تر بودیم، گفتن نه خیر، همچنین گفتن نه خیر که دیگه آب پاکو ریختن به دست، ناامید شدیم. من دلم شکست و به پدرم گفتم که شما اجازه میدید من برم مشهد؟ گفتن برو. از شیراز با اتوبوس اومدم تهران که از تهران با اتوبوس برم اون زمان مشهد. تهران خوردم به یه عده از رفقای پدرم که داشتن اون زمان میرفتن کربلا. من میخواستم برم مشهد. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، عرفت الله بفسق العزائم و نقض الهمم. گفتم منم میبرید کربلا؟ گفتن بابات راضی باشه میبریم. گفتم حالا وقتی رسیدیم کربلا به بابام میگیم. اینا هم رفقای پدرم بودن، گفتن باش. اومدیم از اونجا به آبادان و از آبادان رفتیم بصره و رفتیم کربلا و از کربلا زنگ زدیم به بابامون که ما کربلاییم. پدرمون هم خوشش اومد، ناراحت نشد. رفتم چسبیدم زری امام حسین، گفتم یا امام حسین دختر عمم هم میخواد. یا امام حسین دخترم، یا امام حسین دخترم، یا مقلب القلوب و الابصار، حول حال شوهر عمه را الى حال ما، که ما یه حالی بکنیم. اجابت و دعا تحت قبت. 30 روز اون زمان کربلا طولانی بود. 30 روز چند روز من کربلا بودم. خب بالاخره از کربلا برگشتیم. از کربلا که برگشتیم آمدیم به شیراز. خب خبر داده بودن دیگه. قدیم هم که کربلا رفتم یه آسونی ها نبوده. کربلایی که می آمدن می رفتن چاوشی می خوندن که آقا از سفر کربلا آمده یا حسین یا حسین. شون می گفت آقا ما رسیدیم و آمدن چاوشی خوندن و اومدیم تو خونمون دیدیم او 7-8 تا اون زمانم تالار انصار که نبوده، تالار مارال نبوده، عروسه تو خونه ها بوده. شما یادتون نیست دیگای چندمنی مسی، نه این دیگ آلومینیومی خیلی شیک و پیک، اینا رو می آوردن میگذاشتن رو اوچاقا، زیرش هیزم میگذاشتن، بعد زغالا رو میریختن رو. دیدیم او 7-8 تا دیگ زدن و کلی مهمون و گفتم بابا این بابای ما خیلی معرفت به خرج داده برای یک کربلا رفتن، چقدر خرج، چه خبره؟ پسر خاله هم و پسر عمه هم گفتن دیوانه من خبر نداری؟ گفتم چیه خبر ندارم، خواست کربلا آمدم خواست سور بدن. گفتن نه دیوانه. گفتم چیه؟ گفتن شب دامادیته. گفتم دامادی من؟ گفتم بله. با کی؟ گفتم با دختر عمه. خودت خبر نداری؟ گفتم نه به خدا واقعا خبر نداشتم. آقا ما مستقیم از کربلا برده تو اجله. ما تو اجله بودیم با عروس خانم بیرون داشتن سینه می زدن از سفر کربلا. واقعیت اینا. همین 10 روز قبل از محرم شیراز بودم با ایشون بودیم، گفتم از سفر کربلا. بعد 20 سال که این قصه رو نکردم میخندین میگفت با خدا همینجور بود. ما شب هجلمون بود که شب زفاف، که از روز پادشاهی نیست، تا 2 ساعت بیرون داشتن سینه میزدن و شور میزدن و واحد میکندن بده حاجت ما را یا الله. خلاصه امام حسین پسر من اینجوریه. بله از نجف اومدیم بیرون شب سرد که پیاده بریم طرف کربلا، من دیدم پسرم پاش برهنه است. گفتم بابا خیلی سرده، زمین ها خیلی خیسه و من اذیت میشم، مثلا نگاه میکنم پاهاتو آدم به این لاغری مش استخون، بعد با پا برهنه رفتن چیه کش باد کن. هیچی نگفت. مادرش به من گفتن که آقا اجازه بدید پا برهنه بیاد. چی بگم؟ مادر که از من مهربان تره میگه اجازه بده پا برهنه بیاد. گریه هم گرفت، چی نگفت. این همینجور که میامد مثل این که قلب من رو میدیدم پاش داره چاک شاک میشه، داغون میکنه پاش. گفتن حالا ما رو گول زدن، گفتن حالا 100 تا ستون بیاد. 100 تا رسید به حرم امام حسین. همون سال ازدواجش شروع شد. عجیب و غریب. به من که روش نمیشه، مادرش به من گفت این که پا برهنه میامد ازدواجش رو میخواست، اما ازدواجش شرایط داشت که خانمم سید باشه، حسینی باشه، اینجوری باشه. تمام جزئیاتشو گفته بود. بعد به مادرش گفته بود مادر تمام اون چیزی که میخواستم به امام حسین دقیقا همونی که میخواستم بهم ده. حب الحسین وسیلت و سعدائی. برید جوانها بچسبید به زاویه قبر ابی عبدالله، بگید السلام علیک ایها السید الطیب، السلام علیک ایها الشهید ابن الشهید، السلام عليك ايها القتيل وابن القتيل، لعن الله من قتلك. بچسبید به ذریح علی اکبر. لقب علی اکبر طیبه. السلام عليك ابن الحسن والحسين، ابن الحسن والحسين، چون عمو یکی از پدرهای انسان محسوب میشه. 1-2 ابن يعلمك. مربی علی اکبر برخی گفتن امام مشتبه بود. تو را به حق ابیک، به حق پدرت آقا از خدا بخواه که من در جوانی شما بخواید پاک باشم. در جوانی خدا من را مستقنی کند به حلال خودش از حرام خودش. خیلی سختمه که دیگه ناخودآگاه حضرت عایشه ناخواسته وارد روضه علی اکبر شدم. دیگه حالا نمیتوانم برگردم، نه جرأت میکنم جلو برم. عرض کردم آقا یکی از بهترین لذت ها فرزنددار شدنه و و اینکه به پای بچت پیر بشی تا او قد بکشه. به امام صادق عرض میکنن بهترین لذت برای یک مرد چیه؟ فرمود اینه که خدا یه پسری بهش بده و این پسر کم کم جوان بشه و قد بکشه. هر چه قد میکشه بابا حال میکنه، لذت میبره، کم کم به جایی میرسه که بهترین لذت برای مرد این است که این بچه جلوش قدم میزنه مثل سر به روان. گفتن آقا بزرگترین مصیبت و درد برای یک پدر چیه؟ فرمود بزرگترین درد همینه که همون جوان رشیدش جلوش بخوره زمین و از بین بره. گفت من نگویم مرو ای ماه برو، لیک یک چند قدم راه برو. گفت میخوای بری بابا برو، اما یه چند قدم بار دیگری جلوی من راه برو. فنظر الیه نظر آیسن، با یه حالت مأیوسانه ای به قد و قامت بچه نگاه. آقای من باور کن به جدت مشکل برای من روزه علی اکبر خونده. این رو منبر گفتم، هرچه باد آباد، هر کی هر چی میخواد فکر بکنه بکنه. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، قبله ام روی حسین است، همینم دین است. به این قرآن قسم دروغ نمیگم و به این قرآن قسم قسم خودنمایی و خودتعریفی نیست. میخوام شما رو بگریانم که حقیقت قصه چیه. کسانی که پای منبر من بودن در ماه رمضان میدونن توی 30 شب ماه رمضان من 5 بار روزه علی اصغر میکنم، 5 بار روزه ابوالفضل میکنم، توی محرم هر شب روزه علی اصغر میکنم، ولی تو سال شاید یه مرتبه روزه علی اکبر بخونم یا توی یک رمضان. اونم میبینید الان دیدید باز اومدم از روزه بیرون، یعنی یک قدم میذارم جلو یک قدم میام عقب. چرا؟ به جهت اینکه سالها قبل از اینکه راه کربلا باز بشه، شاید سال 75 بود، یه شبی من در عالم رؤیا دیدم در محضر سید الشهدا، در محضر خود امام حسین، زیر گنبد امام حسین هنوز کربلا نرفته بودن، کنار ذریح ابی عبدالله ایستاده بودن. بعد که راه کربلا باز شد رفتم دیدم دقیقا همونی که در خواب دیدم. من به عنوان یک روزه‌خوان به حضرت عرض کردم که آقا ما روزه‌خوان شماییم، بزرگترین افتخارمون همینه، چه روزه‌ای دوست دارید من بخوانم؟ رو منبر چه روزه‌ای بخوانیم شما بیشتر دوست دارید؟ فرمودن روزه علی اصغر. بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. من دو مرتبه سوال کردم که آقا دیگه چه روزه‌ای دوست دارید غیر از روزه علی اصغر؟ فرمودن روزه ابوالفضل، هم تعبیرشون هم ابوالفضل بود، فرمودن روزه ابوالفضل. آن دست ز تن بریده را می بوسید، وان زرد فرق ز هم دریده را می بوسید. خورشید کنار القمه خم شده بود، وان ماه به خون تپیده را می بوسید. آقای من باید بس میکردم دیگه، نباید پر رویی میکردم، نباید ادامه میدادم. اشتباه از من بود که کاش اصلا نمیگفتم این کلمه رو. خدا میدونه کار رو برای من دیگه 25 سال این مطلب سخت کرده. میبینی دیگه نمیتونم، فلجم، الکنم، لالم در روزه علی اکبر. من فضولی کردم گفتم آقا پس روزه علی اکبر چی؟ خدا میداند جوانها، تا اینو گفتم دیدم بدن ابی عبدالله لرزه. فرمودن بر من سخت. هی صدا میزد بنی علی بنی علی و فضا خده و علا خده و نادا بنی علی قتلوک. باورش نمیشه. قتل الله قوما قتلوک علی الدنیا بعد کلا عفا لقد استرحت من هم الدنیا و غما و بقی ابو کفرید الغریبا. گه لبت گاه سرت گه دهنت میبوسد، دلم آرام نگیرد چه کنم من پدر.
فنادا یا فتیان بنی هاشم حلمو، جوانان بنی هاشم بیایی.
همه تون شنیدید عبا آوردن. خب چرا عبا میارن؟ یه جوانی شهید شده، زخمی شده، شهید شده. چند نفرن؟ 16 تا جوان رشیدن. رو دست باید بلند کنن ببرن. چرا عبا بیارن؟ اونقدر ریز ریز این بدن. فقط تاوه و اربن اربا تسبیح بود و پاره شد و دانه دانه شد. چیدن روی عبا، روی دست بلند کردن. تشییع جنازه شهید کربلا شبیه طه، همه جنازه نازنینش رو برداشتن، دارن میبرن طرف خیمه. میبینن ابوالفضل دست به جنازه علی اکبر نمیزنه و نمیاد. چرا؟ کنایه از این که شما پسر رو ببرید من زیر بغل پدر رو بگیرم.